دیده شدن و این دیده شدن تسهیل شده، رسانه شبکه
ساده شده.
بله، یه نکته وجود داره، باز حرف بنده نیست، حرف یک مکتب جدی تو حوزه علوم اجتماعی، حرف مکتب انتقادی یا مثلا مکتب فرانکفورت هست و اینها در واقع معتقدن که نظام سرمایه داری توی دنیا، اگر مثلا فرض کن 100 سال پیش استثمارش بر اساس استثمار اقتصادی و طبقاتی بود، الان در واقع رابطه سلطه نظام سرمایه داری یک نظام سلطه فرهنگی هست. یعنی این که در واقع سرمایه داری ذهن جامعه رو حالا امتیازات اجتماعی اقتصادی میده، یعنی در واقع میزانی از برخورداری اجتماعی رو به همه طبقات میده، ولی ما در عصر همچنان از این منظر ما در عصر سلطه فرهنگی نظام سرمایه داری هستیم،
یعنی همون کالایی شدن فرهنگ.
بله، اینجا بحث کالایی شدن مطرح میشه، اینجا صنعت فرهنگ میشه، یعنی فرهنگ تبدیل به صنعت میشه، مثلا سینما تبدیل به صنعت میشه، موسیقی تبدیل به صنعت میشه، هنر تبدیل به صنعت میشه، سلبریتی کارگزار این نگرش،
یعنی محصول
نگاه کالایی به فرهنگ. و این نگاه فرهنگی که در واقع ارزش‌هاش رو به واسطه این کارگزاران میاد درونی میکنه، ذهنی میکنه. نمیدونم تونستم بیان کنم.
یعنی هم صحبت قبلی که گفتی اینا ابزارن دیگه.
بله، در واقع خب به اینا امتیاز میده. یعنی به خاطر همینه، ببینید مسئله جامعه ما نیست. شما تو هالیوود هم ببینید یه خانم با تمام ویژگی‌های زیبایی شناختی به معنای بصریش چند سال بیشتر نمیتونه توی سینما دوام بیاره. خب حالا من اینو میخوام بگم که آقای دکتر خیلی به نظر من دقیق بگید، این که کسی که خودش نمیدونه کارگزار یک تفکر دیگه است و در واقع این واسطه انتقال یک سری ارزش‌های شده که بهش امتیازو دادن، امتیاز میگیره، ولی نمیدونه، این قاعدتاً مرجعیت اجتماعی پیدا بکنه. ولی مرجعیت
آقای دکتر هم مواهب مادیش برخوردار میشه
جان، عرض کردم دیگه. ببینید شما مثلا توی فرهنگ، تو هم فرهنگ سرمایه داری، یه خانومی که شما نگاه میکنی میبینید که هیچ، حالا مطلق صحبت نکنیم، ظاهرا ویژگی بصری برای معروف شدن نداره، همون رسانه میارتش بالا به عنوان یک، اسم نمیارم، به عنوان یک مجری مطرح میکنه، هم رنگین پوسته، هم با معیارهای غربی زیبایی شناختی، زیبایی نداره. یعنی خیلی از شاخصهایی که میتونه مثلا برای خانم با همین معیارهای امروزینا، وزن و نمیدونم همه اون ویژگی اونا رو نداره، ولی همچنان آدم معروفیه، آدم پولداریه، همون ساختار میاره بالا. خب در واقع اینا کارگزار یک ایدئولوژی هستن، شاید خودشون بدونن شاید ندونن. حالا ببینید
در اون گفتمانسازی چقدر میتونن نفرش.
خب همون دیگه، این بیا توی جامعه شما، سلبریتی شما بدون این که خودش بدونه حامل انتقال همون ارزش و فرهنگ هستش، یعنی خودش گفتمان سازی نمیکنه، خودش در مسیر ساختن یک گفتمان، ابزار ساختن گفتمان،
ممکنه متوجه نباشه.
بنابراین بله ممکنه متوجه نباشه، بنابراین مرجعیت اجتماعی پیدا میکنه به این معنی که محل رجوع باشه. ولی اینکه آیا استحقاق، باز من بحثم مطلق نیست، تا یه موقعی حالا دارن صدا رو میشنون، اینکه بیا به هر حال ما یه تعریف عامی از سلبریتی دادیم، عموما داریم میگیم آیا اینکه مثلا سلبریتی استحقاق ساختن در واقع یک فرهنگ یا توی فرایند جامعه پذیری ورود پیدا بکنه، این رو نداره. هستا من میگم این مرجعیت رو پیدا کرده در اثر تضعیف نهادهای مرجع سنتی.
الان نظرتون با آقای دکتر داودی تفاوت؟
نه، من در واقع ایشون آقای دکتر هنجاری نگاه میکنه، میگه نباید قاعدتا باشن و این درسته. من میخوام بگم توی فرهنگ سرمایه‌داری که الان غالبه بر جهان، هم ایدئولوژیش غالبه، هم نظام اقتصادیش غالبه، هم نظام سیاسیش رو داره تحمیل میکنه، حالا در غالب کاپیتالیسم، دموکراسی، ارزش‌هایی که در چارچوب حقوق بشر مطرح میشه و اینها، در واقع این اون مرجعیت رو پیدا کرده و کارگزار اون اندیشه است. حالا من میگم لزوماً استحقاق این مسئله نداره. ما توی جامعه شناسی فرایند جامعه پذیری داریم، به صورت سنتی میگن یک فرد توی جامعه چطوری جامعه پذیر میشه. چشمش رو باز میکنه، اول خانواده رو میبینه، یعنی در خانواده حالا خود فرد ویژگی هایی داره که به ساخته شدن شکل میده، ولی میاد اول چشمش رو باز میکنه توی خانواده، اون یک بعد در واقع ایستگاه جامعه پذیری، بعد میاد تو نهادهای آموزشی، بعد توی جامعه میره، مثلا حالا فراخور این که کلیسا هست یا مسجد هست یا کلوب هست یا باشگاه هست، بعد میاد رسانه تاثیر میذاره، دانشگاه تاثیر میذاره. این فرایند سنتی در واقع جامعه پذیریه. حالا سلبریتی ها اومدن شدن در واقع تو این فرایند سنتی جامعه پذیر ورود پیدا کردن، شدن یکی از ایستگاه های جامعه پذیر شدن. اینکه حالا آیا این استحقاق رو دارن یا این توانایی رو دارن یا این ظرفیت رو دارن، عموما نه تو جامعه ما، تو جامعه غربی هم در واقع همینه، برای اینها مرجعیت به اون معنا قائل نیستن و اینها کارگزاران در واقع یک همونطور که عرض کردم
سنت سرگرمی هستن
و چون
ولی وارد شدن دوزی سیاسی اجتماعی
درسته در قالب سرگرمی دارن عمل میکنن، ولی دارن اختلال ایجاد میکنن در فرایند جامعه پذیری جامعه. یعنی مثلا جامعه شما یک سری ارزش‌ها و نرم‌هایی داره، بعد خب این باید از طریق یک سری مجاری بیاد منتقل بشه نسل به نسل، جامعه پذیر بکنید، در واقع فرزندان یک جامعه به کیش پدرانشون باشن. نمیخوام باز بگم همونجوری جامعه متسلب باشه، ولی به هر حال یک قوام یک جامعه روی ارزش‌هاش هستش، نظام ارزشی. حالا به اعتقاد من سلبریتی‌ها وارد این فرایند جامعه پذیری شدن، مرجعیت اجتماعی پیدا کردن و در واقع ممکنم اختلال ایجاد بکنن اون فرایند جامعه پذیری، یعنی ناخواسته ارزش‌هایی رو تزریق بکنم به یک جامعه که توی اون نظام معنای ورزش اون جامعه نیستش.
ظاهراً برای آنکه مکان‌های دور را ببینیم باید از دوربین استفاده کنیم، دوربینی که قسمتی از واقعیت دور را جلوی چشم ما می‌آورد.
گول نمی‌خوام.
خیلی خوب به گوش باش.
دروازه تو قبضه. برید.
فقط تو رو خدا زود باش سر کرد.
رفتی بابا پور.
قبضه چی میگه؟ کسی که 70 تا کم میکنه 30 تا به سمت تغییر میده عقلش پارسنگ میبره.
راست میگه سرگرد.
میگه ما کارمونو بلدیم.
سرگرد فقط شرمنده. به قبضه تو بگو تحصیلات به خودم.
از کی تا حالا تحصیلات با دیدبان بوده؟
به جم سرگرد.
دوربین ها با نشان دادن چیزهایی که در حالت عادی دیده نمی شوند اقتدار خود را به چشم عادی نشان می دهند، اما آنها همزمان دید انسان را در لنز خود محبوس می کنند. اینجاست که یک شگرد رسانه‌ای هم ایجاد می شود که به آن دید محبوس می گویند. در حادثه و اتفاقهایی که همه مردم نمیتوانند در آن حضور داشته باشند، روایتی که این رسانه ها به ما ارائه میدهند دقیقاً یک تصویر محبوس شده برای تولید واقعیت است.
اون چه از همه بیشتر همه رو نگران کرده، صحبت‌های رئیس دولت مبنی بر اینه که روند بیماری کاهشیه و خیز جدیدی در کار نیست.
زمان مشخصی رو برای رسیدن همین 7-8 میلیون دوز واکسن داخلی مطرح نکرده. واکسنی که همچنان برای کارآمدیش و قیمتش بحث و تبادل نظر و گفتگو زیاده.
گاهی مخاطب برای آنچه در خیابان یا محله خودشان می‌گذرد از خانه بیرون نمی‌رود، اما به تصویری که رسانه مقیم لندن از آن محله نشان می‌دهد اعتماد می‌کند.
اما با وجود این رونمایی‌ها نصیب مردم از واکسن صف‌های طولانی و برخورد بد مسئولان است. این هم درگیری در صف تزریق واکسن در یکی از مراکز درمانی در شمال تهران. ازدحام جمعیت و بی‌نظمی باعث درگیر شدن افرادی شده که ساعت‌ها در صف منتظر بودند.
دید محبوس در ادامه ذهن محبوس ایجاد می‌کند و در نتیجه عمل دلخواه رسانه‌ها را برای شما ایجاد خواهد کرد.
آقای دکتر داوودی، ما در جامعه‌ای که وارد پس و حقیقت میشیم دکمه‌های اجتماعی، همین مثلا لایک و ایموجی و نمیدونم دیسلایک و حالا چیزایی که به عنوان دکمه‌های اجتماعی شناخته میشه و طراحی شده در فضای مجازی و جامعه شبکه‌ای، میاد به عنوان در واقع ابزارهای تعاملی استفاده میشه و این لایک ها و دیسلایک ها همون اتفاقی که آقای دکتر فلاحی میگه رو ممکنه در واقع ایجاد کنه. یعنی شما میبینید در این جامعه تعداد بازدید، تعداد لایک های یک نفر، تعداد فالوور های یک نفر ممکنه قضاوت کنه که این سلبریتی از این سلبریتی مثلا به لحاظ ارزش حالا تو حوزه خودش بالاتره یا پایینتره، یا این اتفاقات میفته. یعنی این عدد و رقم های فالوور ها میاد در حوزه علوم شناختی چگونه معنا میشه؟
ببینید، ما قبلا چیزی داشتیم تحت عنوان قهرمان،
خب بروسلی رو داشتیم.
بله.
همه میخواستن بروسلی بشن. بعد که بیرفتن تو فضای بروسلی میدن روزی 20 ساعت بعد مثلا تمرین کنه، میگفتن نه در حد دوست داشتن نگرش میداریم، نمیخوایم دیگه.
عکساشو میذارن.
آره در هم حد عکساش مثلا کفایت میکنه. یه مدت اومد مثلا شد نمیدونم سوباسا اوزارا و مثلا این
فوتبالیست ما بچه بودیم.
بعد یه مدت اومد شد پهلوانان هرگز نمیمیرند.
باز خوب بود.
اینا همه خوبه، اسطوره‌های تاریخی.
اصلا اینها مدل سلبریتی سازی مسئولیت دارند. یعنی شما وقتی میخواییم مثل اون بشین یه مسئولیتی داریم. حالا میاد در ادبیات در واقع ایدئولوژیکی ما میاد جلوتر، مثلا شهدا تلقی میشن، بسیاری از در واقع جانبازان و ایثارگران تلقی میشن و همینجوری یک پارادایم گفتمانی به معنی گفتمانیش واقعا شکل میگیره.
یعنی اسطوره سازی های واقعی و
نمیگیم اسطوره سازی، میگیم شاخص سازی هایی که تو برای موفق شدن باید به اون نزدیک بشی. حالا این لزوماً اسطوره تلقی نمیشه.
بله.
چون به اسطوره نمیشه نزدیک شد، اینقدر بزرگه که آدم اصلا ناامید میشه،
شبیهش میشه.
آره ولی خب اون شبیه هم هیچ وقت رضایت نسبی در آدم ایجاد نمیکنه. ولی شاخص سازی میگه خب اگه من شاخص سازی بشم حتی از اینم میتونم جلوتر برم. این دوتا تو حوزه شناختی با هم متفاوت میشه. اما الان ما از مرحله قهرمان، از مرحله پهلوان رسیدیم به مرحله حمال. ببینید این یه اصطلاحه، وقتی که میگن طرف شده حمال، شده حمال برآورده سازی نیازهای کاذب دیگرانی که به عمد میخوان شما رو در کانون قرار بدن. سلبریتی های امروز بخش قابل توجهشون حمال احتیاجات روزمره شده ی مخاطبی هستند که مهمترین کارکردش همون دکمه های اجتماعی.
بله.
مخاطب محتاج یه سری موضوعات بی ربط اختلال آور ببینه. الان دیگه رسیده به این نقطه.
در واقع اون دکمه هم داستان داره دیگه، موقعی که این فناوری ها رو ایجاد کردن چون مخاطب تعاملش کم بود، ممکن بود مثلا واکنش
ترجمه این دکمه ها، ترجمه نیازهای من به اون باربریه که بعد این بارو بکشه. یعنی این دقیقاً داره حمالی میکنه توی این حوزه. خب حوزه علوم شناختی این وسط چی داره میگه؟ میگه ببین دکمه های اجتماعی رو فکر نکنیم اگر من چیزی رو برداشتم ساختم گذاشتم او اومد لایک کرد یعنی ارزش من زیاده. نه، این به معنی ارزش من نیست، به معنی ارزش کار من نیست، به منزله میزان وقتیه که او داره میذاره و تو رو هدایت میکنه. یعنی سلبریتی ها من میخوام یک گام تخفیف بدم به فهمشت دکتر، ولی میخوام بگم یه پله بیکمش پایین تر. درسته که کارگزار اون تفکر سرمایه داری تلقی میشن در
بدون اینکه شاید خودش بدونه ها، چون ممکنه دین
برای من هم میخوام تاکیدشه.
من میخوام بگم
که کاملا درسته. من میخوام بگم شما خیلی رفیعشو گفتید، نازل ترش میشه اینکه او حمال احتیاجات به لحظه مخاطبی است که میاد او رو گول میزنه.
یعنی مخاطب داره گول میزنه،
مخاطب داره او رو گول میزنه
یا گول میخوره؟
نه، مخاطب داره او رو گول میزنه به این معنا که او فکر میکنه هرچی لایک بیشتری میگیره پس محبوبیتش بیشتره. نه، به این معنا نیست. به این معناست که از مزخرفاتی که تو بعضن تولید کردی او بیشتر داره تو رو به اون مزخرف تر تولید کردن هدایت میکنه، پس اصلا برای تو مرجعیت قائل نیست، صرفا در حد
سرگرمی.
در واقع یک حتی سرگرمی هم نه، در حد رفع نیاز بصری ذهنی در انبوه اطلاعاتی که در این دهکده جهانی داره تولید میشه. شما یه دونه بازیگر هالیوود رو برای من پیدا کنید که اینها اومده باشن در دوره کرونا تبلیغ داروی رو بکنن که این دارو 2000 تاییدیه نداره. برید یه نفر رو پیدا کنید تو این دوره. چند تا سلبریتی های ما اومدن چیزه رو تبلیغ کردن که بعد میپرسیدی این چیه، نمیتونست تلفظ کنه، حالا اصلا خواصش به جای خود محفوظ در واقع. بعد بهش میگیم چرا این کارو کردی، میبینیم در کل و منکل با یکی دیگه است لوازم آرایش داره تبلیغ میکنه. برای همین در حوزه علوم شناختی بخوام عرضم رو جنبنده کنم، استفاده از علوم شناختی در ساحت رسانه افراد رو تبدیل به قهرمانان با شاخصهای دستیافتنی میکنه در جامعه. همین علوم شناختی در ضد خودش افراد رو تبدیل به حمالهایی میکنه که صرفاً حمل کننده نیازهای آنی مخاطبینی هستن که لزوماً عمق فکر کردنشون رو خیلی محاسبه نمیکنن. پس معمولاً در حوزه علوم شناختی ما مسئولیت اجتماعی ساز در رسانه حرکت میکنیم.
آقای دکتر شما خیلی در واقع من برداشتی که من داشتم خیلی منفعل دارید میبینید این سلبریتی ها رو. واقعا منفعلن؟
نه اصلا من منفعل نمیبینم آقای دکتر.
چون شما میفرمایید که در واقع اینها تحت تأثیر خواستا و نیازهای مخاطبان
نه اشکرم هم صنعتی که آقای دکتر فلاحی فرمودند، هم اون کارگزاره ولو اینکه خودشون هم ندونن، هم این چیزی که من عرض میکنم، در مجموع با یه نقطه میرسیم. اونهایی که خودشون رو در زمره سلبریتی به معنی مفهوم عامش که تعریف میکنیم تعریف میکنند، یعنی کسانی که حال فکر کردن ندارند، عمق مسئولیت سنجی رو نمیفهمند و جامعه رو به مثابه انگشت اشاره برای نشان دادن و لذت بردن آنی میبینند. همین. این اصلا منفعلانه یا غیر منفعلانه نیست، این سطح بسیار نازلیست از طراحی پدیده هایی که تبدیل به کلونی میشن و این محصول نقص و اختلال و نابسامانی در حوزه اجتماعی نسبت به درک از مسئولیت پذیری.
بله.
رادیو گفتگو، ساعت 24:01، صدای اندیشه های دکتر هادی البردی را به اتفاق آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و دکتر علی فلاحی، دکترای جامعه شناسی سیاسی و استاد دانشگاه، در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. گفتمان سازی بر مبنای علوم شناختی در ساعت رسانه.
آقای دکتر فلاحی، میخوام به اون حوزه جمع‌بندی برسیم.
بله، ببینید، میگم امیدوارم این بحثا باعث سوء تفاهم مخاطبان نشه، ولی حالا ما در یک نظام جهانی هستن داریم نگاه میکنیم.
بله، ما کلی
ببینید داریم. باز با یه نگاه انتقادی اون نگرش سرمایه‌داری، وقتی میگیم سرمایه‌داری فقط وجه اقتصادیش رو مد نظر نداریم، اون لیبرالیسمی که وجوه مختلف داره، فرهنگی اجتماعی، در واقع من عرض کردم برای سلطه خودش نیاز داره به تخدیر جامعه و من فکر میکنم که سلبریتی ها تو اون چارچوب اگه بخوایم نگاه کنیم نقش مخدر رو دارن، یعنی در واقع یک لذت، چون بحث سرگرمی هم هست، یک حالت خوشی، لذت یا سرخوشی به جامعه میدن که اون حقیقت واقعی که بحث اینی که به هر حال کیا حاکم هستن، چه تفکری داره در واقع حکومت میکنه یا کی داره جهان رو اداره میکنه، اون گم میشه. من میخوام بگم که اتفاقا خیلی دنیا حساب کتاب داره، اصلا این نیستش که مثلا چند تا فرده که حالا شاید اون مایه فرزانگی رو هم نداشته باشن بخوان شکل بدن به جامعه، نه، یک انضباط جدی وجود داره، ولی اون انضباط رو اینها تحمیل نمی کنه. اینها در واقع عرض کردم واسطه انتقال اون ارزش ها و هنجار هایی هستن که خب پاداششون هم
منفعل هستن در این نظامی که تصویر می کنید، یعنی سلبریتی ها در واقع منفعلانه در این جهت قرار گرفتن.
من میگم کارگزارن، نیرو هستن،
خودشون هم سود میبرن.
بله، پاداشش رو میگیرن، حالا ممکنه بدونن یا ندونن، یعنی ممکنه آگاهانه در اون مسیر قرار بگیرن یا ممکن من البته سلبریتی، حالا آقای دکتر تقسیم کرد، سلبریتی غیر مسئول رو سلبریتی که کارگزار اون تلقی میشه رو مد نظرم هست و الا اگر کسی این اشراف داشته باشه به این ساز و کار
آگاهانه
و قیام میکنه، مقاومت میکنه،
یعنی
در برابر سوژگی مقاومت میکنه. ما تو همین هالیوود هم داشتیم،
یعنی سلبریتی بهنجار میتونه برای جامعه مفید هم باشه.
بهنجار اگر نرمال بگیم، اتفاقا نرمال در راستای پیش بردن همون اهداف و ایده ها هست، نابهنجار میشه،
یعنی مسئولیت میپذیره.
بله، کسی که در مقابل اون سوژه شدن خودش مقاومت میکنه و اون فرایند رو به نقد میکشه، مگه نداشتیم توی هالیوود؟ یا حالا بازیگرهای دیگه ای که من نمیخوام اسم بیارم، در مقابل رئیس جمهور وای میسن، در مورد در
یا در بحران ها
در برابر ساختار وای میسن، من کاری به اونا ندارم. من ولی عموما اینه که اینها کارگزار هستن و باعث تخدیر جامعه میشن، سرخوشی ایجاد میکنن که در واقع مخاطب هم لذت میبره، پاداش این سرخوشی رو میگیره. من یه نکته ای رو به لحاظ
حالی تو فقط دارید در واقع بحث پایانی هست، جمع‌بندی رو هم داشته.
جمع‌بندی بنده این هستش که ببینید، شهرت به اعتقاد من یه کالای اجتماعیه، یعنی کسی که مشهور هست،
بله،
این شهرت رو در خلأ به دست نیاورده که، یعنی مثلا یک فردی اگر مثلا از نظر فرضی توی جنگلی باشه که اجتماعی وجود نداشته باشه، جمعیتی وجود نداشته باشه، شهرت که به دست نمیاره که. بنابراین شهرت یک کالای اجتماعی، یعنی بنابراین فقط متعلق به فردی که مشهور هست نیست،
یعنی به جامعه هم سمت
به جامعه. ببینید این رو حالا ما تو اون بحث کالایی مطرح بکنیم، سرمایه، سرمایه دار سرمایهش رو در یک بستر اجتماعی به دست میاره دیگه، توی سازوکار جمعی به دست میاره دیگه. بنابراین این سرمایهش بخشی از اون سرمایه متعلق به خودش نیست و حالا توی اون نظام های اقتصادی جهانی در قالب مالیات این رو میگیرن و برمیگردونن توزیع میکنن توی جامعه. درسته، شهرت یک جور سرمایه معنویه، بخشی از این باید برگرده هزینه جامعه بشه، بخشش که من تو اون چارچوب سلبریتی متعهد دارم بس میکنم. اگر ما شهرت رو یک سرمایه اجتماعی و معنوی بدونیم، سرمایه معنوی، بخشی از این متعلق به خود اون فرد، ویژگی هایی که داشته و به دست آورده، بخشیش اون جامعه ایه که این فرد داره، بنابراین باید برگرد مالیات شهرتش رو باید بده. بله. مالیات شهرتش رو چطوری باید بده؟ با تعهد و مسئولیت اجتماعی.
خیلی قشنگ.
یعنی اینجا بحث مسئولیت اجتماعی مطرح میشه. حالا برای مسئولیت اجتماعی نه به معنای دخالت اجتماعی. یعنی اون جاهایی که جامعه نیاز به در واقع کنشگری این سلبریت داره باید ورود پیدا بکنه و کمک بکنه. حالا اینجا اگر مرجعیت مستقل داشته باشه میتونه کمک بکنه. یعنی چی؟ یعنی خودآگاه باشه،
وابستگی چیزی
و ارزش‌هاش از درون اون بستر اجتماعی اومده باشه، یعنی خودآگاهی داشته باشه و اشراف به اون جامعه داشته باشه، اشراف به ارزش‌ها، نرم‌ها، هنجارها داشته باشه، اینجا میتونه مسئولیت اجتماعیش رو به خوبی ایفا بکنه و در واقع میتونم حالا اگر مذهبیش رو نگاه کنی، زکات، میگن زکات علم نشروه، یا اینجا مثلا حالا اون اقتصادی سرمایه‌دار مثلا مالیات میگیرن، خرج جامعه میکنن، خدمات عمومی میکنن، این شهرت هم باید بیاد در قالب مسئولیت اجتماعی. و نکته دیگه ای که وجود داره اینه که ما یه جور مسئولیت دیگه هم داریم، این که بحث پاسخگویی هست نسبت به عمل کرد. یعنی شما اگر همونطور که موظف و باید متعهد باشید که از این سرمایه اجتماعی به نفع جامعه، اگر علیهش استفاده کردی حتی میتونه پیگیری قضایی حقوقی داشته باشه، همینطور که مثلا آقای دکتر گفتن اگر توی وضعیت کرونایی اسفناکی جامعه داره در واقع بیمار میده، تلفات داریم، یک فردی بیاد یک دارویی رو که معلوم نیست از توی چه فرایندی اومده بیرون و تبلیغ بکنه و به واسطه اون شهرتش آسیب بزند، این قتل حساب میشه. خیلی راحت باید در واقع بدونه که این یک مسئولیت به معنای پاسخگویی هم داره، یعنی فقط پاسخگویی اخلاقی نیست، پاسخگویی حتی حقوقی و کیفری میتونه اینجا مطرح باشه و اینجا باز وظیفه اون نظام سیاسی هستش که یک انضباطی به این مسئله بده.
خیلی لطف کردید آقای دکتر فرلا.
کانال 111 رادیو نمای رادیو گفتگو بر روی گیرنده های دیجیتال هم مسیر رسیدن شماست به این ساعت غیر مأموری، یعنی 24:01.
اما در خدمت جناب آقای دکتر داوودی هستیم، در واقع جنبندی ایشون رو هم بشنویم.
خب از اون موضوعی که اگه بخوایم یه جنبندی حالا خیلی کوتاهی داشته باشیم، حالا با توجه به همه مباحثی که مطرح شد و مباحث درست هم که آقای دکتر فلاحی در جنبندی فرمودند، ببینید حوزه علوم شناختی در فضای رسانه یک حرف جدی داره. ما یا افرادی رو که باهاشون سر و کار داریم دارای ارزش افزوده برای یک جامعه هستند که طاق این جامعه باید سانت به سانت افزایش پیدا کنه، حالا این طاق عمل همه نوع سقفی عرض میکنم، سقف مدیریت توقعات فزاینده، سقف آستانه تحریک پذیری، سقف میزان نیازها، انتظارات و ضرورتاشون بگیرید تا همه چیز در رفته. یا کمک میکنن به افزایش این طاق به منزله بالا رفتن حس ارتباطگیری بین آنچه که واقعیات جامعه است، آنچه که حقایق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و هنری است، با آنچه که من میتوانم درش نقش داشته باشم. یا اگر غیر از این باشد میشود زائده‌ای خطرناک که میتواند تبدیل به سرطانهای ذهنی و فکری بشه در یک جامعه. ما یا قهرمان داریم یا سرطان داریم، اصلا حالت سوم این وسط وجود نداره. قهرمانان اونهایی که شاخصند، اونهایی که قابل دسترسند، کمک میکنند که جامعه آرام آرام در حوزه ارتباطات بین ژن‌های خودش در مرحله ارتقا به یه نقطه مطلوبی برسه. اونهایی که سرطانن قاعدتا اولین کاری که میکنن این ژنا رو میزنن، نابود میکنن و بین میبرن. برای همینه که ما اساسا حتی قائل به مدیریت افکار عمومی نمیگیم مرجعیت، قائل به مدیریت افکار عمومی توسط بخش قابل توجهی از این دست از سلبریتی هایی که عمدتا مسئولیت اجتماعی رو با کسب مال بیشتر، انگشت اشاره بیشتر یا چه میدونم همه اینهای بیشتر اشتباه میگیرند نیستیم. پس قاعدتا حوزه عملیات شناختی در رسانه، و اگر رسانه بر مبنای عملیات علوم شناختی ایجابی حرکت بکنه، نباید برای سلبریتی بهایی بیش از دانش در واقع مسئولیت پذیریش قائل باشه.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر داودی. به پایان این قسمت از برنامه ساعت 24:01 رسیدیم. از شما مهمانان محترم جناب آقای دکتر فلاحی و جناب آقای دکتر داودی تشکر میکنم و از شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدار همه شما.
حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
برنامه ساعت 24:01 رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه، و همچنان هم خواستار هستیم که با ما در ارتباط باشید، نظرات خود رو بیان بفرمایید در مورد برنامه هایی که از رادیو گفتگو پخش میشه، تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات صاحب شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنن. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتوانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها. به ساعت 17 نزدیک میشیم. از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه جستار توجه بفرمایید. بررسی زمین ساز تحولات معاصر ایران.